بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که در این صحیحه ثانی زراره در سؤال سوم که امام در جواب فرمودن که لباس رو باید بشوری اما نماز رو لازم نیست اعاده کنی، و بعد زراره سؤال کرد که چرا؟ امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. بحث در این بود که این تعلیل و جواب امام علیه السلام چگونه میتواند تعلیل برای عدم وجوب اعاده باشد؟ این تعلیل میتواند تعلیل برای جواز دخول در صلات باشه، برای مشروعیت دخول در صلات باشه، اما تعلیل برای عدم اعاده نمیتونه باشه. قبل از نماز میگه ظن به اصابه پیدا کردن و نظر کردم اما چیز رو ندیدم، نماز رو خوندم. خب امام میفرماید کنت علی یقین، یعنی یقین قبل ظن الاصابه، بعد شک کردی و نباید یقینت رو به شک نفس کنی. این تعلیل تعلیل برای مشروعیت دخول در نماز هست اما برای عدم اعاده نیست، یعنی به حسب ظاهر نمیتونه تعلیل برای عدم اعاده باشه. مرحوم آخون فرمودن که این اشکال هیچ راه حلی نداره الا اینکه ما شرط رو احراز طهارت تعبدیه قرار بدیم، نه خود طهارت را. و عرض کردیم فرق بین احراز و طهارت تعبدیت و خود طهارت در این است که در احراز کشف خلاف معنا نداره. اگر گفتیم خود احراز شرط است برای لباس و بدن مصلی، احراز طهارت تعبدیه از خبث، این شرطه، اون وقت امام علیه السلام می‌فرماید چون این احراز واقع شده دیگه اعاده نباید بکنه، چون شرط آمده نباید اعاده بکنه. اگر خود طهارت تعبدیه باشه شرط نیامده، احراز نبوده، لذا باید اعاده بشه به حسب ظاهر. چون الان بعد از نماز میگه رأی توفی، یعنی الان یقین دارم. حالا طبق احتمال مشهور که در گفتیم این رو چند جور معنا کردن، یقین دارم که این نجاستی که قبلا دنبالش میگشتم تو نماز بدن من یا لباس من آلوده به او بوده، الان یقین داره. و وقتی الان یقین داره با وجود این یقین دیگه طهارت تعبدی مجاری براش نیست. اما اگر احراز را ما شرط قرار دادیم، میگیم چون شرط محقق شده دیگه اعاده لازم نیست. خب مرحوم آخون اینطور جواب دادن و اشکالاتی که مرحوم محقق اصفهانی داشتن عمدش رو بیان کردیم. حالا برای تکمیل بحث، چون این بحث رو در بحث لباس مصلی اونجا متاسفانه آقایون مطرح نکردن، اونجا که رسیدن به این جهت توجه ندارن که آیا طهارت از خبث عنوان شرطیت رو داره یا اون چه که شرط هست عدم النجاسته و در نتیجه نجاست مانعیت از صحت صلات داره. مرحوم اصفهانی وقتی محتملات رو بیان کردن، در احتمال اول و دوم و سوم محور شرطیت طهارت بود، احتمال چهارم و پنجم این بود که بگیم که نجاست مانعیت داره. منتها در احتمال چهارم فرمودن نجاست معلومه مانعیت داره، یعنی اگر انسان التفات به نجاست پیدا کرد، علم به نجاست پیدا کرد، این نجاست معلومه مانعه. احتمال پنجم که خودشون پذیرفتن این بود که نجاستی که لم تقوم الحجه علی عدمها، این مانعیت داره. حالا این مقدار، این قسمت کلام اصفهانی را مناسب یه مقداری توضیح بدیم. ایشون می‌فرمایند که ما بیاییم بگیم طهارت شرطیت نداره، اونچه که هست این است که نجاست مانعیت داره، و بگیم طهارت یعنی عدم و نجاست. به چی؟ به چه لباسی میگیم پاک؟ به لباسی که آلوده به خون و منی و بول و دم نشده باشه. عدم نجاست رو ازش تعبیر به طهارت میکنیم، نجاست میشه مانع. اون وقت کدام نجاست مانعیت داره؟ در احتمال چهارم میفرمودن بگیم نجاستی که ما علم به او پیدا بکنیم. نتیجه این بود که اگر نماز رو خوندیم بعد از نماز علم به او پیدا میگردیم، این دیگه مانعیت نداره. قبل از نماز اگر ما علم به این مانع پیدا بکنیم، این مانعیت داره. اما در احتمال پنجم دائره مقداری زیادتره، بگیم نجاستی که لم تقوم الحجه علی عدمها. الان قبل از نماز اگر من احتمال دادم این لباسم نجس باشه، اگر یک حجتی بر عدم این نجاست قائم شد، چه حجت عقلی چه حجت شرعی، خوب ها دقت بفرمایید، اگر یک حجتی قائم شد بر عدم این نجاست، حالا یا حجت عقلی یا حجت شرعی، اینجا من میتونم وارد نماز بشم. اما اگر برای عدم این نجاست حجتی قائم نشد و من با همین شک در نجاست ایستادم و نماز خوندم و بعد از نماز فهمیدم که این لباس یا بدن نجسه، این نماز رو باید اعاده بکنم. در احتمال چهارم میگیم اگر شک داریم، علم به نجاست نداریم، میستیم نماز میخونیم، بعد از نماز علم پیدا میکنیم، اینجا اعاده لازم نیست. برای اینکه اونچه که شرطیت دارد، اونچه که مانعیت دارد، النجاسة المعلومه. حالا ما فرض کردیم قبل از نماز شک داریم در نجاست، اما در احتمال پنجم میگیم نجاستی که یک حجت، حجت عقلی یا شرعی در عدمش قائم نشد، در نتیجه اگر شک در نجاست پیدا کردم، ایستادم نماز خوندم، بعد از نماز علم پیدا کردم که این لباس من نجس بوده، باید اعاده کنم. حالا عرض کنیم اجازه بدم بیم داری احتمالش رو ایشون بیان میکنه. ببینید حالا عرض میکنم از خود دوتا احتمال فرقشو که قبلا هم عرض کرده بودم. نه حالا اصلا دست ثبوتیه، دست اثباتی فعلا نداریم ما. ثبوتی یک احتمال نیست که بیم ان نجاست المعلومه مانعتون، یعنی آقا اگر علم به نجاست پیدا کردید نمیتونید نماز بخونید. پس اگر شک دارید در نجاست، با همین حالت شک ایستادید نماز خوندید، بعد از نماز علم پیدا کردید که این لباس نجس بوده، اعاده لازم نداره. این نتیجه احتمال چهارمه. اما نتیجه احتمال پنجم میگیم آقا با چه چیزی میتونید نماز بخونید؟ نجاستی که لم تقوم الحجه على عدمها، حجت بر عدم او قائم نشه. یعنی اگر شک کردید که این لباستون نجسه، اگر یک حجت شرعی یا حجت عقلی بیاد بگه نجس نیست، در نتیجه با حجت بر عدم نجاست نماز رو شروع کردیم، اینجا بعدن هم بعد از نماز علم پیدا کردیم لباس یا بدن نجس بوده، اعاده لازم نداره. اما اگر من حجت شرعی نداشتم یا حجت عقلی نداشتم، با همین حالت شک ایستادم نماز خوندم، در این فرض اعاده لازمه. این احتمال پنجم که ملاحظه فرمودید احتمال چهارم و پنجم مشترکن در این که طهارت، اونم طهارت از خبث، این شرطیت برای نماز نداره. اون چه که هست این است که نجاست مانعیت از صحت صلات داره. خب حالا اینجا چند تا مطلب وجود داره. یک مطلب این است که اولا سؤال این مرحوم محقق اصفهانی این اشکال معروف رو روی این مبنای خودشون چگونه جواب میدن؟ عرض میکنم فردشون عرض میشود که سؤال این است که خب آخون قدس سر رو آمد احراز را شرط قرار داد و عرض کردم از عبارتهای مشکل کفایه که اینجا هست این است که احراز و طهاره لب طهارت و المهرزه. فرق بین اینها چیه؟ که گفتیم در احراز و طهاره انکشاف خلاف معنا نداره، یعنی شما اگر قبل از نماز احراز طهارت کردید، بعد از نماز علم پیدا کردید که این لباستون نجس بوده، اینجا میتونیم بگیم شرط موجود نیست؟ نه، شرط موجود هست. شرط همون احراز بوده، شما احراز کردید. احراز شرطه و خود احراز امرش دائر مدار وجود و عدمه. احراز کردی و انکشاف خلاف درش معنا نداره. اما اجازه بده، اما خود طهارت تعبدیه، الان طهارت تعبدیه که موضوعش این است که اگر در واقع این آدم شاد که و این استصحاب طهارت در اینجا جریان داره، بعد خب کشف خلاف میشه، بعد که علم پیدا کرده که این لباسش نجس بوده، معلوم میشه که این طهارت تعبدیه ولو اون موقع به حسب ظاهر بوده اما نیست. در خود طهارت تعبدیه کشف خلاف راه داره، اما در احراز طهارت تعبدیه کشف خلاف راه نداره. بذارید من مطالب رو عرض بکنم. اون وقت آخوند از این راه جواب داد به مرحوم محقق اصفهانی، میگیم خب شما که آمدی اشکالاتی که انشاءالله یادتون نرفته، اصفهانی فرمود احراز و شرطیت احراز اولا غیر معقوله، ثانیا غیر مطابق با ظاهر دلیل استصحابه. از کجای دلیل استصحاب شرطیت احراز استفاده میشه؟ این دو اشکال عمده اصفهانی بر مرحوم آخون بود. خب حالا مرحوم اصفهانی میگیم شما نجاست رو میگید مانعیت داره، شما چجور میخواید از این اشکال جواب بدید؟ مرحوم اصفهانی میفرمان اولا ما برای شما یه نکته ای رو اینجا بگیم، اینی که میگیم نجاستی که لم تقوم الحجه علا عدمها مانعتون، مراد از این حجت در اینجا حجیت و اصطلاح حجت در موارد دیگه نیست. در موارد دیگه وقتی میگیم حجت و دلیل، دلیل یا واسطه در اثبات یک حکمیه یا واسطه در نفی یک حکمیه. اینجا وقتی میگیم حجت، مراد از حجت وساطت در اثبات حکم یا نفی حکم نیست. میگیم پس مرادتون چیه؟ میفرماید مراد از حجیت معذریته، عذر. معذر لم تقوم الحجه على عدمها، یعنی شما یک معذری برای عدم نجاست داشته باشی. مقصودمون این نیست که بیایی به چیزی رو با یه دلیلی بیاد بگه اینجا نجاست هست، یه دلیلی بیاد بگه اینجا نجاست نیست، نه. حالا تعبیری که ایشون دارن اینه، میگن که اگر ما حجت رو بخوایم اینطوری معنا بکنیم، یعنی وساطت در اثبات حکم، واسطه بودن یک دلیل در اثبات یا در نفی حکم، اگه بخوایم اینطوری معنا بکنیم، اون وقت هم میگیم حجت عقلی و شرعی، بیاییم بگیم آقا یه دلیلی اثبات کند نجاست را تعبدن، یا یه دلیلی بیاد نفی کند نجاست را تعبدن. این یه تعریف فاسد و یه اشکالی داره. اشکالش این است که اونجایی که ما علم به عدم نجاست داریم، این از این عنوان خارج بشه، چون اینجا دیگه نفی تعبدی وجود نداره، اینجا وساطت در نفی نجاست تعبدن در کار نیست. علم داریم که این پاک نیست، علم داریم که این پاک هست و نجس نیست. صورت علم به عدم نجاست میان خارج میشه. در نتیجه میفرمایند که ما در اینجا میگیم مراد از حجیت در اینجا همون مؤذریته. حالا که مؤذریت شد، توضیح میدن این مؤذریت رو، میفرماین شارع میگه شما وقتی میخوایی نماز رو شروع بکنی احتمال نجاست دادی، باید یک مؤذری در کار باشه. این مؤذریت معناش این است که وقتی مؤذر شما داری میاد دفع میکند مانعیت واقعیه نجاست را. یعنی اگر کسی با عذر و مؤذر نماز رو شروع کرد، خود این مؤذریت دیگه نمیگذاره نجاست مانعیت واقعیه داشته باشه. به عبارت اخرى، اگر بعد از نماز علم پیدا کرد که لباس یا بدنش نجس بوده، چون قبل از نماز مؤذر داره، حجت به معنای مؤذریت داره، این مؤذریت عنوان دافعه رو دارد نه عنوان رافع. یعنی نمیگذاره دیگه این نجاست به عنوان یک مانع واقعی در کار باشه. چون آمدیم بگیم آقا نجاستی مانعیت واقعی دارد که حجت بر عدم او نباشد. یعنی اگر یه نجاستی حجت بر عدم او بود قبل از نماز، این دیگه مانعیت واقعی نداره. حجت هم به معنی مؤذریته. پس در نتیجه اگر کسی یه مؤذری داشت قبل از نماز، یعنی مؤذری که به خاطر اون مؤذر میگه نجاستی نیست، این دیگه نمیگذاره این نجاست واقعیه مانعیت پیدا بکنه. اون وقت میفرمایند امام علیه السلام توی این روایت وقتی میفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارته، این اشاره به وجود مؤذره. یعنی یک مؤذری بر عدم نجاست تو داری. حالا اینجا تعبیر میکنن که این صغرا اشاره به وجود مؤذره، کبرا اشاره به مجعول بودن این مؤذره. یعنی شارع آمده این یقین سابق رو که نباید نقض بشود بشن، این رو برای جهل مؤذریت کرده. این کسی که شک دارد، همه حرفا تو این خلاصه میشه، این کسی که شک دارد لباس یا بدنش نجس است، امام میفرماید چون مؤذر وجود دارد، قبلا یقین داشتی تو، و با لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، میاد مؤذریت رو برای این مؤذر جعل میکنه. اینجا تو پرانتز میفرمان همونطوری که منجزیت رو، منجزیت از احکام مجهوله، شارع میگه من خبر واحد رو منجز قرار دادم، اصل عملی رو منجز قرار دادم، بینه رو منجز قرار دادم، همونطوری که منجزیت از احکام مجهوله است، مؤذریت هم قابل جعله. شارع میگه من یقین سابق رو برایش جعل مؤذریت میکنم. پس میفرمان اینی که امام میفرماین لأنک کنت علی یقین من طهارتک، این صغرا اشاره به ذات مؤذر دارد، کبرا اشاره به مجهول بودن مؤذریت برای مؤذر داره. شارع آمده با لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، میاد مؤذریت را برای یقین ثابت جعل میکنه. در خصوص این مورد اون جهل و منجزیت و معذبیت در کل اماراتی که آخون قاعده، اما در خصوص تهارت از خبث میفرمان بله شعاره، در اونم در باب استثنا فقط، اونم در استثنا فقط نه در سایر موارد. در اینجا ایشون میگن ما میخوای از ما سوال میکنید امام چرا فرمود اعاده نکن؟ میگیم چرا فرمود اعاده نکن بعد صغرا و کبرا آورد امام؟ لعنک کنت علی یقین این صغرا فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک کبرا. این اجزه بر این صغرا و کبرا رو مرحوم اصفهانی میفرماید ما ببینید چقدر ایشون فکر کرده مطالب رو منظم کرده و به این نتیجه رسیده. میفرماید ما میگیم نجاست مانعیت داره. این یک. کدوم نجاست؟ نجاستی که لم تقوم الحجه علی عدمها. این دو. میگیم حجت یعنی چی؟ یعنی معذر. میگه آه اگر شما در عدم یک نجاستی قبل از نماز عذر داشتی، معذری داشتی، اینجا میتونی نماز بخونی. این سه. میهم در مانحنفی صغرای کلام امام علیه السلام اشاره دارد به ذات معذر خود یقین، کبرا اشاره دارد به اینکه شاره برای یقین معذریت را جعل کرده و میفرماید این که تو قبل از ظن به اصحاب یقین به طهارت داشتی، من برای این یقین معذریت را جعل میکنم، همون یقین برای تو عذره. دیگه بعد از نماز اگر علم پیدا کردی که لباستم در نجاست بوده، نیازی به اعاده نماز نداره. در خصوص این مورد در طهارت از خبث، بله بله بله، در خصوص طهارت از خبث میگن جهل معذریه. آخه ببینید اون معذریت و منجزیتی که مرحوم آخوند و مشهده میگن معذر معنای وساطت در اثبات و نفیه، نه معذر معنای عذر. او برای اون به معنای است که آقا میگه آقا اگر عرض میشود که این معذره، یعنی اگر این مطابقه با واقع در نیامد معذره، اما معذره در اینجا به همین معنای است که عرض کردیم، یعنی برای این یک عذری بیارد، نه اینکه چیزی رو اثبات کنه یا نفی بکنه، عذری باشه. ببینید الان با اون یقین سابق، خوب اینجا رو دقت کنید، مرحوم اصفهانی میگه یقین سابق برای شما طهارت نمیاره. اگر شما آمدید گفتید طهارت شرط برای لباس مصلیه، روایت و صحیحه ثانی زراره نمیگه که اون یقین سابق میگه طهارت شرط و شرط آمده محققم شده. خب حالا الان اگر این باشه میگیم خب الان یقین به خلاف پیدا کرده، یقین به خلاف که پیدا کرده پس شرط نیامده، پس باید اعاده کنه. میگیم ما میگیم نجاست مانع طهارت شرط نیست اولا، و برای مانعیت در صورتی است که عذری نباشد، اما اینجا عذری هست. صرف یقین سابق عذر است، اصلا نمیخواد ما اینجا شرطی رو چیزی رو اثبات بکنیم. صرف این که قبل از ظن اصابه یقین به طهارت دارد، اصفهانی میفرماید هازا عذران و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، جعل معذریت برای یقین سابقه. نمیخوایم الان بگیم که یک طهارتی موجوده، چون الان فرض کردیم یقین به نجاست پیدا کردیم، نمیایم بگیم آقا روایت میگه شرط نماز طهارت و با این استصحاب شما طهارت داری، چون تا این حرفو میزنیم میگیم خب آقا یقین به خلاف الان پیدا کردیم. وقتی یقین به خلاف پیدا کردیم یعنی نماز دارای طهارت نبوده. اما قبل رو مبنای اصفهانی این نماز نسبت به نجاست، قبل از نماز شما دارای عذری و یقین معذر برای شماست. همین که آقا یقین داشتن به طهارت سابق، بگیم خب آقا کی اومد معذریت رو برای یقین جلب کرد؟ بگیم همین روایت لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، جعل معذریت. مولا با این کبرا میگه من همون که قبل از ظن به اصحاب یقین داشتی این رو به عنوان عذر جعل میکنم، جعل میکنه معذریت رو برای همین یقین سابق. پس اصلا دقت کنیم فرق بین کلام اخوند و اصفهانی خیلیه. طبق کلام اخوند بحث میره رو طهارت، شرطیت طهارت، احراز طهارت و اون اشکالاتی که مطرح بود. اما طبق کلام اصفهانی ما دیگه دنبال شرط نیستیم، ما دنبال این نیستیم که آیا این نماز با شرط واقع شد یا نه. میاییم میگیم آقا طهارت اصلا شرط نیست. میگیم آقا پس چیه؟ میگیم نجاست مانعه. خب میگیم آقا ثمرش کجاست؟ میگیم ثمرش در اینجاست که اگر نجاست مانع شد، شما قبل از نماز نسبت به نجاست یک معذری داشته باشی مسئله تمامه. ولو بعد از نماز علم پیدا کنی که لباس نجس بوده، اما چون معذر داری و با اون تحلیلی که مرحوم اصفهانی فرمودن معذر دافع مانعیت واقعی است. یعنی وقتی شما عذر داشتی، وقتی شارع میگه من برای شما یقین قبل از ظن به اصابه را جعل میکنم به عنوان معذر از نجاست، یعنی مولا میگه اینجا دیگه نجاست واقعی نیست. بعدن هم اگر شما بعد از نماز علم پیدا کنید که نجس بوده، این نجاست دیگه مانعیت نداره از نماز، دافع است نسبت به نجاست واقعیه، معذر داری. پس اصلا دیگه ببینید عرض کردم تمام اشکالات این مسئله تولید میکرد که میگفتیم آقا الان بعد از نماز یقین به نجاست داریم، اگر بخوایم اعاده کنیم دیگه نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به چیه؟ به خود یقینه. میموندیم در یه بنبستی. اما مرحوم اصفهانی فرمود اصلا بحث شرط رو مطرح نکنید، بریم تو قبل از نماز نجاست مانعیت داره، مانعیتش هم به همین احتمال پنجمیست که ما بیان کردیم. اگر معذری باشه از این نجاست دیگه مانعیت واقعی ندارد. چرا؟ چون میگیم آقا نجاستی که لم تقم الحجه علا عدمها مانعتون واقعا، اما نجاستی که قامت الحجه علا عدمها، این دیگه مانعیت ندارد. ولو بعد از نماز معلوم بشه که نماز در حال این نجاست هم بوده، این نتیجه بسیار خوبی است و دقیقی است که ما از کلام مرحوم اصفهانی میگیم. چی فرمودید؟
خاطر مزوره این که اتصاب از امارات بحث داشتیم
که مسئله سلوکیه، اولا مسئله سلوکیه که مبنایی خود اصفهانی قبول نداره. خیلی میدونم اصلا ببینید آقای خلیلی اصلا بحث اینه، اصلا شما باید به اثبات کنید آقای طهارت شرط یا نجاست مانعه، اولی رو باید درستش کنید، چون ثمرش در همینجا ظاهر میشه. گم نه خب میدونم قبل از این که میدونم حالا شما یک استصحابی الان دارید، این استصحاب میخواد بیاد بگه شرط در اینجا موجوده یا میخواد بگه معذر قبل از نماز موجوده؟ خب همین دیگه طهارت سلوکیه نداریم. نه آقای باقری چی فرمونی؟ اون نظر مشهوره رو مبنایی است که مش نه نه همینه اون رو اگر کسی بگه آقا طهارت شرطه رو مبنای مشهور میگه آقا پس استصحاب میاد برای طهارت تعبدیه جعل حکم مواصل میکنه. اما حالا اثبات کردن که اصلا طهارت اونم طهارت از خبث، دقت کنید آقایون، طهارت از حدث رو همه میگن شرطه، وضو یا غسل اینها طهارت از حدث همه میگن شرطیت داره برای صلاح، اما طهارت از خبث رو ایشون فرضه مانعیت داره. بعد از ایشون مرحوم آقای بروجردی قدس سره در کتاب نهایت الوصول، حالا اینطور که آقای آزادمایی زحمت کشیدن برای من آوردن، عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی در نهایت الوصول همین مطلب اصفهانی رو دارن، البته نه با این توضیحات و تحقیقاتی که ما عرض کردیم از کلام ایشون در صفحه 142. بعد از مرحوم آقای بروجردی باز اون کسی که میگه نجاست مانعیت داره و طهارت از خبث شرطیت نداره، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 102 و 103 هست. منتها حالا این نتیجه عملیات اصولی و اجتهادی که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی اینجا داشتن، اینا همه بحث ثبوتی، حالا آیا در مقام اثبات ما احتمالات اول و دوم و سوم از روایات استفاده میکنیم یا احتمال سوم و چهارم؟ این بی مناسبت نیست. اون عرض کردم در بحث لباس مصلی و اینا اونجا خیلی توجهی به این بحث نمیشه. من بعضی از روایات رو یادداشت کردم که ببینیم آیا تو این مسئله که آیا طهارت شرط یا نجاست مانعیت داره هم با مرحوم اصفهانیه یا با دیگرانه. و صلی الله علی محمد.